نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را میخواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 23، چکمه قزاقی و تاج شاهی. کودتای سوم اسفند 1299 توسط انگلیسی‌ها استبداد را در ایران احیا کرد. حضور رضاخان به عنوان وزیر جنگ در دولت‌هایی که پس از سید ضیاءالدین طباطبایی به روی کار آمدند و زیاده طلبی‌های او در این سمت که سکوی پرش او برای قبضه کردن قدرت محسوب می‌شد، امور کشور را مختل کرد و موجب سقوط دولت‌ها یکی پس از دیگری شد، تا اینکه سرانجام در آبان 1302 رضاخان موفق شد تمامی رقبای خود را از سر راه بردارد و بر کرسی نخست وزیری تکیه بزند.
چیزی که فهمیدم این بازی ها زیر سر یه فراماسونر اردشیر ریپورتر خودش کنار میکشه که شناسایی نشه. مراوداتش تو سفارتخونه بریتانیا رویت شده.
از طریق یکی از ارباب جرایدم و حضرت آقا پیغام دادن که آقای مدرس اینقدر پاتون رو دم ما نذارید.
به ایشون پیغام بدیم حدود دم حضرت والا باید معلوم بشه. من بس بنده هر کجا که پا بذارم دم حضرت والا است.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
بعد از این کودتا رضاخان با تلاش‌هایی که در عرصه سیاسی کرد و حمایتی که انگلیسی‌ها از او کردند و بعضی از مشاورانی که رضاخان داشت تونست به وزارت جنگ برسه و وزیر جنگ در ایران شد. در دوران وزارت جنگش رضاخان سرکوب‌های زیادی نسبت به خیلی از تحرکات قومی و منطقه‌ای داشت، مثلا سرکوب شیخ خزعل در خوزستان که البته اسناد نشون میده برخوردهایی که رضاخان کرد کاملا با نیروها یا گروه‌هایی بود که انگلیسی‌ها نمی‌خواستن اینها قدرت داشته باشن. اما در عین حال در دوران وزارت جنگ رضاخان به نوعی یک نوع شخصیت مقتدر امنیتی از خودش نشون داد که کمک کرد به اصطلاح در اینکه آرامشی و امنیتی در کشور برقرار بشه. بعد از این منصب رضاخان به مقام نخست وزیری رسید.
یکی از اولین اقدامات رضاخان در مقام نخست وزیری افتتاح مجلس پنجم بود، چرا که سعی داشت از طریق نمایندگان مجلس که به نوعی منتخب او بودند قاجاریه را ساقط کند و خود به عنوان رئیس جمهور زمام امور را به دست گیرد. اما در مجلس اقلیتی به رهبری آیت الله مدرس به مخالفت همه جانبه با طرح‌های رضاخان پرداختند و مانع از زورگویی او شدند.
خلاف قانون اساسی.
از اواخر 1302 هجری شمسی زمزمه‌های مبنی بر بی‌لیاقتی شاهان قاجار و لزوم تغییر حکومت سیاسی ایران از سلطنت به جمهوری در محافل و مطبوعات سیاسی همسو با رضاخان شکل گرفت. جمهوری رضاخانی.
وقت اونه که طرح یک جمهوری رضاخانی رو به مجلس بیاریم.
مجلس آمادگی نداره.
میتونه آماده بشه. مصطفی کمال پاشا در ترکیه مثال مطمئنیه که با کمک ما به قدرت میرسه و جمهوری ترکیه رو تأسیس میکنه. ابتدا رئیس جمهوری میشه، بعد رئیس جمهور مادام العمر و در آخر تشکیل یک حکومت شبه شاهنشاهی رو میده. این مردم رو باید ذره ذره به خوردشون داد. ممکنه برای تشکیل یک سلسله شاهنشاهی به این سادگی فریب نخورد. شما فعلا مسیر مستقیم رو برید. در مورد دستورات لندن مطلقاً کنجکاوی نکنید. اول طرح جمهوری رضاخانی رو به مجلس رسید. بگردید برای خودتون یک پیشینی خانوادگی پیدا کنید. در آینده لازمتون میشه.
دکتر منوچهر محمدی، استاد دانشگاه، دکترای روابط بین الملل.
دوره رضاخان دوره سلطه و سیطره کامل انگلیس بود. سیاستشون هم در کل منطقه مشابه بود. با توجه به اشتیاقی که به مدرنیزاسیون در این منطقه بود، تصمیم گرفتن در شکل و شمایل مدرنیزاسیون سلطه خودشون رو تثبیت بکنن و لذا ابتدا تصمیم گرفتن جمهوری ایجاد کنن به جاش، همین کاری که در ترکیه کردن، همین کاری که در پاکستان انجام دادن، همین کاری که در افغانستان تلاش کردن باشه. منتها در ایران جمهوری پا نگرفت. علتش هم مخالفت شدید علما بود. علما چون احساس می‌کردند که جمهوری یعنی سیطره یک عنصر تحت سلطه و لذا حمایت کردن از ادامه سلطنت قاجار.
رضاخان سعی داشت تا مثل ترکیه که چندی قبل حکومت سلطنتی را ملغا و جمهوریت را اعلام کرده بود، در ایران نیز جمهوری برقرار کند. به همین دلیل دستگاه پلیسی و نظامی امنیتی خود را برای تحقق این امر بسیج کرد. آنها موظف بودند تا به هر قیمت ممکن زمینه را برای صعود رضاخان فراهم کنند.
آقای مدرس، شما حقیقتاً با دموکراسی مخالفید.
دموکراسی یا دیکتاتوری مدرن؟ سرانجام اینطور جمهوری ها استبداد و دیکتاتوری است. حرف تازه‌ای برای ملت نداره آقای فروغی. ملت ایران حکومت وارداتی نمیخواد. این جمهوری دیکتاتوری مثل جمهوری آتاتورک در ترکیه یک تقلید کورکورانه است. بدتر از سلطنت نرو. دول غربی و اروپایی کی تا حالا دلشون به حال ایران سوخته که جمهوری خواه ملت ایران شدن؟
اما تلاش مردم و علما و آزادی خواهان باعث شکست کودتاچیان در طرح ایجاد جمهوری شد. میرزاده عشقی، شاعر جوان و پرشور این دوره، در قصیده‌ای طرح جمهوری خواهی رضاخان را به مسخره گرفت و آشکار ساخت که مدعیان جمهوری خواهی زیر این پوشش فریبکارانه می‌خواهند دیکتاتوری را در ایران حاکم کنند.
چه ذلت ها کشید این ملت زار، دریغ از راه دور و رنج بسیار. ترقی اندر این کشور محال است، که در این مملکت قحط و رجال است. خرابی از جنوب است و شمال است، بر این مخلوق آزادی وبال است. حقیقت بارکلا، چشم بد دور، مبارک باد این جمهوری زور. از این پس گوش‌ها کر، چشم‌ها کور، چنین جمهوری بر ضد جمهور.
در تیر ماه 1303 میرزاده عشقی در روز روشن ترور شد و در بیمارستان از دنیا رفت. با تلاش آیت الله مدرس تشییع جنازه او به تظاهراتی سیاسی بر ضد رضاخان تبدیل شد. شکست رضاخان در اجرای طرح جمهوری خواهی باعث شد که او قدم‌های بعدی خود را برای رسیدن به قدرت حساب شده تر بردارد. گام مهم بعدی خلع احمد شاه از سلطنت بود.
داستان رأی دادن مجلس و نمایندگان مجلس به انقراض سلسله قاجاریه و جایگزینی سلسله پهلوی به جای سلسله قاجاریه خودش داستان خاصی است که جمع کرد رضاخان نمایندگان مجلس رو در به اصطلاح یک مکانی و اونها رو تهدید کرد که حتما باید به این رأی بدید و هر کس رأی نده به اصطلاح از لحاظ جانی در خطر خواهد افتاد و از لحاظ مقام سیاسی اجتماعی در خطر خواهد افتاد و لذا رضاخان با تهدید تونست این رأی رو بگیره.
به اطلاع رجال محترم منتخب مردم، در پنجمین دوره مجلس شورای ملی میرسانم و در سفر به قم به علمای اعلام نیز عرض خواهم کرد که به علت کسالت مجبورم در این موقع خطیر چند مدتی به فرانسه عزیمت کنم. برادر کامکارم ولیعهد و آقای سردار سپه که دیروز به رئیس الوزرای منصوبشان کردیم به امور مملکت خواهند پرداخت.
بسرطن علا ازت جایی هیچ گونه نگرانی نیست، میتونید با خیال راحت به معالجه بپردازید.
شاه مشروطه یعنی سلطان احمد شاه اونقدر به مجلس و دولت اطمینان دارن که با خیالی آسوده سفر میکنن.
همین ایران با همین گذشته تاریخی، با همین عناصر استعداد بیپایان، یک روزی زیر پای مستشاران آمریکایی و صهیونیست و انگلیسی و امثال اونها دچار توسری خوری بود. این ملت را، این کشور را، این تاریخ را، این تاریخ درخشان را، این استعدادهای جوشان و پرفوران را حاکمان وابسته پست ضعیف توسری خور به توسری خوری کشونده بودند. اسلام آمد کشور را نجات داد، جمهوری اسلامی آمد ایران را عزیز کرد، ایران را مقتدر کرد.
نمایندگان مجلس به زور سرنیزه رضاخان و یارانش در برابر این کار تسلیم شدند. در نهم آبان ماه به رغم مخالفت چند تن از نمایندگان، ماده واحده خلع قاجاریه به تصویب رسید و رضاخان به ریاست حکومت موقت منصوب شد. او یک ماه بعد سلطنت ایران را قبضه کرد.
مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام نموده و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص آقای رضاخان پهلوی واگذار می نماید.
تمام کارهایی که از بعد از مشروطه انجام گرفت و انحرافاتی که به تدریج پیدا شد تا زمان رژیم پهلوی که به اوج خودش رسید، یکی از عمال بزرگ که باید بگیم که مادر عمال بود مجلس بود. بعدم که زمان رضاخان پیش آمد و ما بعد رضاخان، اون بلاهایی که به سر ملت آمد مادرش مجلس بود.
خانم حقیقت جود، اشتباه کردین استفاده این عملت چیشون؟
نه، من هنوزم که به عقب برمیگردم فکر میکنم که اون یک تصمیم تاریخی بود که نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس داشتن.
مگر تجربه نکردیم اینها رو تو همین مجلس شورای اسلامی؟ مگر ندیدیم که یک نماینده ای آمد نظام رو متهم کرد به دروغگویی؟
بازخوانی تجربه ای از مجلسی که دغدغه عده ای از نمایندگانش نه معیشت مردم بود و نه صلاح سیاست. موزگیری های سیاسی از طرف نمایندگان که به انداختن سنگی به کف چاهی میماند، سنگی که سالها باید برای بیرون آوردنش مرارت کشید. سنگ اندازی نمایندگانی از مجلس ششم بر سر راه مذاکرات هسته‌ای سال 82. احمد شیرزاد که در نطق 3 آذر 82 در مجلس همه دستاوردهای هسته‌ای را هم زیر سوال برد و به ادعای غرب درباره تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی رسمیت داد، نطقی که حتی رئیس اصلاح طلب مجلس ششم را هم مجبور به واکنش کرد.
نه اینجا بیستید، من یه سوال از جناب آقای دارم. رادیو اسرائیل گپ بگه، همینا رو رادیو اسرائیل تندتر میگه، شما اینو جواب بدید.
ماجرا به همینجا ختم نمیشد. عده‌ای از نمایندگان همان مجلس طرحی سفوریتی هم به صحن بردند برای هموار کردن راهی که طرف مقابل عزمش را داشت. الزام دولت به پذیرش پروتکل الحاقی، طرحی به نفع غربی‌ها برای تعطیلی فناوری هسته‌ای. اینها حوادث و تجربه هایی است که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند.
بعضی تا گفته میشه نفوذ براشفته میشن که آقا گفتید نفوذ گفتید. بله. باید مراقب بود. باید مراقب بود. دشمن در فکر نفوذه. کی باید مراقبت بکنه؟ هم آگاهانه مردم باید مراقبت بکنن، هم مسئولان، سیاسیون، شخصیت‌های سیاسی، اونا بیشتر لازمه مراقب باشن.
محمد علی فروغی از روشنفکران مطرح آن دوره و عامل سیاست‌های انگلیس وظیفه داشت مقدمات استقرار حکومت جدید و تاجگذاری شاه را فراهم کند. افرادی همچون علی دشتی، علی اکبر داور و تیمورتاش حلقه اول اطرافیان رضاخان محسوب می‌شدند که همگی از عوامل انگلیس بودند.
دکتر منوچهر محمدی، استاد دانشگاه، دکترای روابط بین الملل.
دوره رضاخان دوره سلطه و سیطره کامل انگلیس بود و با ورود هر قدرت دیگری به ایران به شدت مخالفت کردند. یکی دو مرتبه امریکایی‌ها خیز برداشتن وارد بشن، حتی داور که وزیر دارایی بود قرارداد نفت سمنان رو بدون اجازه انگلیس بست. رضاخان صداش زد، بهش گفت که برو بمیر، غلط کردی، با امریکایی قرار درستی، برو بمیر. اون بیچاره رفت یه لوله تریاک خورد و مرد.
رضاخان که حالا رضا شاه شده بود بعد از کودتا با ادغام قوای بریگارد مرکزی، ژاندارمری و قزاق قشون متحدالشکلی را ایجاد کرده بود که توانست با کمک آن به غارت اموال مردم و کشتار مخالفان خود بپردازد. در سال 1305 آیت الله مدرس توسط عوامل رضا شاه ترور شد. این ترور ناموفق بود اما نشان داد رضا شاه به رغم رسیدن به سلطنت از سرکوب کردن مخالفان خود دست بر نداشته است.
به به، سرپاست درگاهی رئیس نظمیه، قدم رنجه فرمودی.
نگران حال آقا شدم، اومدم عیادت. بنده حامل پیام مهمی از طرف اعلی حضرت شاهنشاه هستم. اعلی حضرت شاهنشاه از این واقعه اظهار تأسف کردن و سلامتی شما بسیار خرسندم.
به شاهتون بفرمایید به کوری چشم دشمنان مدرس هنوز زنده است.
رضا شاه برای مقابله با مخالفان خود از زور و تطمیع استفاده می کرد. هر کس مرعوب نمی شد و به مخالفت ادامه می داد او را می کشت. برای مثال رضا خان نصرت و دوله فیروز را دستگیر، زندانی و سپس در همان زندان به قتل رساند. تیمورتاش مرد قدرتمند و مخوف دربار را نیز کشت. همچنین سردار اسعد بختیاری را که وزیر جنگ و فرد مقتدری بود پس از مدتی راهی زندان کرد و در آنجا به قتل رساند. علی اکبر داور نیز که با تیمورتاش و نصرت الدوله فیروز مثلثی را تشکیل داده بود از ترس زندان و شکنجه خودکشی کرد. محمد حسین آیروم، مخوفترین رئیس پلیس رضا شاه، از بیم دوچار شدن به سرنوشت تیمورتاش و سایر مقتولان به بهانه معالجه به اروپا فرار کرد و هرگز به ایران باز نگشت. رضا شاه از هر کس کوچکترین احساس خطری می کرد او را از سر راه بر می داشت. و این چنین بود حال و روز جامعه ایران که از چاله به چاه افتاده بود. پایان قسمت 23.
شبتون خوش و خرم شنوندگان عزیز و محترم. به پایان این نوبت از برنامه‌های رادیو معارف رسیدیم. بنده سید سعید حسینی و همکاران عزیزم آقایان حمید علیخانی تهیه کننده، سعید رحیمی صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی از حضورتون مرخص میشیم و دعوت میکنیم به عنوان آخرین برنامه این نوبت برنامه امتداد رو بشنوید که به تأثیر انقلاب اسلامی در منطقه پرداخته.
ملت ها باید بیدار بشند و همه تحت لوای اسلام و تحت سلطه قرآن باشند.
امتداد
لا شرقی و لا غربی،
امریکا مرده،
آزاد کرو، آزاد
کرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، خدمتتون سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم. همینطور تبریک میگم دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی ایران رو. در امتداد دقایق پیش روی از رادیو معارف در خدمتتون هستیم با برنامه امتداد، برنامه‌ای که سعی میکنه به تأثیرات انقلاب اسلامی ایران بر نظام بین الملل بپردازه و هر برنامه کشوری از کشورهایی که به هر حال به نوعی تأثیرپذیری از انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف داشتن رو با حضور کارشناسان مربوطه بررسی میکنیم. من رضا ملایی هستم، تهیه کننده و سردبیر این برنامه جناب آقای الله جوادی هستند و به اتفاق سایر همکارانمون در برنامه امتداد در خدمت شما هستیم. با تبریک دهه مبارک فجر دعوت میکنم همراه ما باشید. دوستان عزیز شنونده، انقلاب اسلامی ایران تجلی یه حماسه است که تو عصر اسارت انسان و قحطی انسانیت در واقع و به نوعی فراموشی دین صفحه زرین رو تو تاریخ حیات آدمی باز کرد و صلای خداخواهی، معنویت، آزادی، عدالت و استقلال رو در گوش جان جهانیان تنین انداز کرد. انقلاب اسلامی نه فقط سرنوشت ایران و مردم ایران رو تغییر داد، بلکه اسلام رو به قله عزت بازگردوند و در بسیاری کشورهای دیگه هم تاثیرگذاری شگفتی داشت و میشه گفت عرف نظام بین الملل رو برهم زد. تو این میون کشور همسایه افغانستان به دلیل اشتراکات فراوانی که با ایران اسلامی داره، اشتراکات فرهنگی، تاریخی، زبانی، قومی و مذهبی، شاید بشه گفت بیش و پیش از هر کشور دیگه‌ای از انقلاب اسلامی ایران تاثیر گرفت. بعضی از کارشناسان معتقدند که تاثیرپذیری افغانستان از ایران اسلامی به آغاز مبارزات حضرت امام، یعنی سالهای 42 به بعد برمیگرده، اما در برنامه امتداد به مقطع دیگری خواهیم پرداخت و در حقیقت می‌خوایم ببینیم در شرایط خاصی که افغانستان از لحاظ سیاسی اجتماعی در مقطع وقوع انقلاب اسلامی ایران باهاش روبرو بود، چه تأثیراتی از انقلاب اسلامی ایران گرفت. بیشتر درباره این موضوع صحبت خواهم کرد با کارشناس محترم مسائل افغانستان و تحلیلگر مسائل افغانستان، جناب حجت الاسلام و المسلمین سید عیسی حسینی مزاری.
حجت الاسلام و المسلمین سید عیسی حسینی مزاری به تاریخ 1341 در مزار شریف متولد شد. مکتب خانگی و دولتی در سطح لیسه را در ولایت بلخ شهر مزار شریف فرا گرفت. اواخر سال 1357 با تأثیر پذیری از اندیشه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه وارد مبارزه شد و به تشکیلاتی اسلامی به نام فدایان اسلام پیوست. اواخر سال 1361 شمسی جهت ادامه تحصیلات و آموزش‌های لازم فرهنگی و سیاسی و ادامه تحصیلات دانشگاهی به جمهوری اسلامی ایران اعزام گردید. از سال 1363 به فراگیری علوم حوزوی در حوزه علمیه مشهد مقدس پرداخت. وی همزمان علاوه بر فراگیری علوم حوزوی و فنون جانبی، کارهای مبارزاتی را ادامه داد و در سمت‌های مختلف فرهنگی و سیاسی در جبهه متحد انقلاب اسلامی افغانستان که متشکل از 5 سازمان جهادی بود، ایفای وظیفه کرد. در سال 1380 شمسی خبرگزاری صدای افغان آوا را تأسیس نمود که یکی از 3 خبرگزاری مطرح افغانستان است و تقریبا تنها خبرگزاری اسلامی در افغانستان به شمار می رود. وی علاوه بر این که ریاست مرکز فعالیت‌های سیاسی فرهنگی تبیان را به عهده دارد، متصدی ریاست خبرگزاری صدای افغان آوا و صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه انصاف نیز می باشد. ایشان ایران بیش از 1000 مقاله تحلیلی و سخنرانی‌های اعتقادی، فرهنگی و سیاسی در داخل و خارج کشور داشته است. حجت الاسلام و المسلمین سید عیسی حسینی مزاری به تأثیر انقلاب اسلامی ایران در افغانستان می‌پردازد.
سلام عرض می‌کنم حضور شما و خیلی متشکرم که به رادیو معارف اومدید و برنامه امتداد.
علیکم السلام، بنده هم به حضرت عالی سلام عرض می‌کنم و همچنان به شنوندگان محترم شما سلام میگویم و به نوبه خود سال روز پیروزی انقلاب اسلامی را به شما و همه شنوندگان و همه امت مسلمان تبریک و تهنیت عرض میکنم.
خیلی متشکرم جناب آقای حسینی. شما علوم حوزوی و فنون جانبی رو به خوبی در طی سالها فرا گرفتید و کارهای مبارزاتی رو سالها بوده و هست که ادامه میدید و فکر میکنم که در سمت‌های مختلفی در حوزه فرهنگی سیاسی در جبهه متحد انقلاب اسلامی افغانستان هم فعالیت داشتید و این باعث میشه که اشراف کاملی به اوضاع سیاسی اجتماعی افغانستان داشته باشید. به این لحاظ زحمت بهتون دادیم تا درباره تاثیرپذیری افغانستان از انقلاب اسلامی با هم صحبت بکنیم و سوال اولم رو اگه اجازه بدید همینجا مطرح کنم، اگر نکته‌ای هست که فکر می‌کنید مقدمتاً لازمه برای معرفی خودتون بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده به عنوان یک طلبه کوچک حوزه علمیه و حاضر در عرصه‌های مبارزه، چی در زمان جهاد اسلامی علیه اشغال و چی در عرصه مبارزه با فضایی که در سال‌های اخیر در افغانستان بود، خدمت شما هستم.
بسیار ممنون و متشکرم ازتون، خیلی سپاسگزارم.
برنامه امتداد، کاری از گروه خبر رادیو معارف. امتداد.
جناب حجت الاسلام المسلمین حسینی، از کجا شروع کنیم؟ موافقید یه فهرستی داشته باشیم از تأثیراتی که جامعه افغانستان از انقلاب اسلامی ایران پذیرفته؟ بیشتر تو چه حوزه‌هایی میشه حرف زد؟
افغانستان در حوزه‌های مختلف از انقلاب اسلامی ایران متأثر بود و حالا هم هست. مهمترین حوزه که میشه روی زو بحث کرد حوزه جهاد هست در برابر اشغال و همچنان حوزه های فرهنگی هست، حوزه سیاسی هست و حوزه های اجتماعی هست و در عرصه اسلام سیاسی، در عرصه تبارز شیعه انقلابی در افغانستان، در همه این مباحث میشه که روی تأثیر پذیری مردم افغانستان و کشور افغانستان از انقلاب اسلامی ایران بحث کرد و صحبت مفصلی را داد.
رادیو معارف امتداد، گروه خبر رادیو معارف امتداد.
افغانستان با نام رسمی جمهوری اسلامی افغانستان کشور محصور در خشکی در آسیای جنوبی است. این کشور حد فاصل آسیای میانه، آسیای غربی و خاورمیانه و پایتخت اون کابل هست. همسایگی افغانستان ایران در غرب، پاکستان در جنوب و شرق، تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان در شمال و چین در شمال شرقی هستند. افغانستان دارای 652864 کیلومتر مربع مساحت، 41مین کشور وسیع دنیا است و جمعیت اون در سال 97 بیش از 6 میلیون نفر بوده که اون را در رتبه 39 پرجمعیت ترین کشورهای دنیا قرار میده. فارسی، دری و پشتو زبانهای رسمی این کشور و اسلام دین رسمی افغانستان هست. افغانستان از لحاظ قدمت تاریخی یکی از کهن‌ترین کشورهای جهان به شمار میره. سرزمین افغانستان امروزی به دلیل قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم محل تلاقی تمدن‌های بزرگ جهان بوده. از روزگار باستان این سرزمین شاهد فتوحات نظامی بسیاری از جمله توسط اسکندر مقدونی، شاهنشاهی موریا، مسلمان عرب، چنگیز خان و دیگران بوده. این سرزمین همچنین محل پاگیری امپراتوری‌های متعددی از جمله دولت یونانی بلخ، شاهنشاهی کوشان، سامانیان، صفاریان، غزنویان، غوریان، تیموریان و پادشاهی دورانی بوده. افغانستان چندی بعد از استقلال زیر سلطه بریتانیا درآمد. از زمان استقلال افغانستان در سال 1298 این کشور دو بار توسط امپراتوری بریتانیا اشغال شد و تا زمان اعلان استقلال توسط امان الله خان در سال 1919 میلادی سیاست خارجی افغانستان زیر نظر مستقیم بریتانیا بود. نظام حکومتی افغانستان جمهوری اسلامی نام داره و از سه قوه اجرایی، قانونگذاری و قضایی تشکیل میشه. افغانستان یک نظام ریاستیه که در اون رئیس جمهور، رئیس کشور و حکومت است. شورای ملی افغانستان نهاد قانونگذاری این کشوره که از دو مجلس به نام‌های سفلا و اولیا تشکیل میشه. افغانستان دارای 34 ولایت و حدود 400 شهرستانه. در هر ولایت یک شورای ولایتی وجود داره که اعضای اون در انتخابات عمومی انتخاب میشن. نقش شوراهای ولایتی مشارکت در برنامه‌ریزی‌های توسعه ولایت و نظارت و ارزیابی عملکرد نهادهای دولتی ولایت است. واحد پول افغانستان افغانی نام دارد. افغانستان دارای معادن غنی بسیاری چون طلا